شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
زان تغافلگر چرا ناشاد باید زیستن؟ زان تغافلگر چرا ناشاد باید زیستن؟ ای فراموشان به ذوق یاد باید زیستن. بلبلان نی الفت دامیست اینجا نی قفس، بر مراد خاطر صیاد باید زیستن. من نمیگویم به کلی از تعلق ها برا، من نمیگویم به کلی از تعلق ها برا، اندکی زین درد سر آزاد باید زیستن. خواه در دوزخ وطن کن، خواه با فردوس ساز، عافیت هر جا نباشد یاد باید زیستن. چون سپندم عمرها در کسوت افسردگی، بر امید یک تپش فریاد باید زیستن. نیست این دشوارتر جهدی که ما را تا فنا، صلح کار عالم ازداد باید زیستن. زندگی در گردن افتاده است یاران، چاره چیست؟ زندگی در گردن افتاده است یاران، چاره چیست؟ چند روزی هرچه باد و باد باید زیستن. موج گوهر در قناعتگاه قسمت خشک نیست، تر دماغ شرم استعداد باید زیستن. هر سر مویت خم تسلیم چندین جانکنیست، با هزاران تیشه یک فرهاد باید زیستن. بیدل این هستی نمی سازد به تشویش نفس، بیدل این هستی نمی سازد به تشویش نفس. شام را تا کی براه باد باید زیستن.
به نام خدا و عرض سلام خدمت همه دوستان. در شب دیگر با غزل زیبایی از بیدل در خدمت شما هستیم و امشب دیگه برخلاف جلسه قبل، غزل ما نسبتاً غزل آسان و کوتاهی است. زان تغافلگر چرا ناشاد باید زیستن؟ تغافلگر ترکیب جالبی است. اینها از چیزهایی که اتفاقا به درد شاعران میخوره، به درد جماعت شاعر میخوره که این نوع ترکیب سازی رو بتونیم از بیدل یاد بگیریم و خیلی کمک خواهد کرد به ما در کار شعر. و ما شبیه به این بسیار ترکیب ها میتونیم بسازیم و این قدرت خلاقیت بیدل در ترکیب سازی خیلی جالبه. مثلا تغافل کده هم داره، مدهوش تغافل کده ابروی یارم، جامی که مرا میبرد از یاد من این است. تغافل کده، تغافلگر و امثال اینا. و باز با گر هم بسیار کلمات دیگری رو ترکیب کرده، حیرتگر مثلا، حسرتگر یا چیزهایی از این قبیل. البته الان درسته که به خاطر ندارم. یک جا حتی داره چی؟ واعظگر، که این یک مقدار عجیب هم هست، به خاطر این که واعظ خودش صفت فاعلی هست دیگه نه. و بعد بیتل میگه که دهل نابسته بر لب بر صف واعظگران مگذر. حالا این میتونه واعظ گران باشه، یعنی بر صف واعظ گران، منتها این احتمالش بیشتر هست که واعظگر منظور هست، چون اونجا صف میگه و تعدادی از افراد منظور هستن. آقای دکتر اسدالله حبیب هم معتقد هستن که اینجا شاعر ترکیب واعظگر را ساخته و همسال اینا بسیار موارد دیگر. زن تغافلگر چرا ناشاد باید زیستن؟ یکی از دوستان اتفاقا اینجا نوشتن که این غزل بیدل به نوعی غزل جبر هست، یه غزل تسلیم شدن ناگزیر به وضعیت هست. بله، از غزلهایی هست که در بیت بیتش این فضا درش ترسیم میشه و اتفاقا بیدل از این فضا دور هم نیست، یعنی غالبا شعر بیدل نزدیک هست به نوعی رضا و قناعت به وضعیت، و این رضا و قناعت در همه عرصه ها در شعر بیدل دیده میشه، به گونه ای که خیلی وقتا میگه که آقا ما اگر همین که به یاد او معشوق هم باشیم کفایت میکنه، حالا اگر به وقتش هم نرسیدیم مشکلی نداره. با همه کلفت دوری به همین خرسندیم که در آینه ما حسرت دیداری هست. حسرت یک دیدار رو هم برش کفایت میکنه که وجود داشته باشه. یا در یک جای دیگه میگه که هرچند دل از وصل قدح نوش نباشد، که این بیت اتفاقا به بیت مقصد ما خیلی نزدیکه. ای فراموشان به ذوق یاد باید زیستن، هرچند دل از وصل قدح نوش نباشد، رحمی که زیاد تو فراموش نباشد. حالا از وصل تو قدح نوش نیستیم و از شراب وصل تو قدحی به ما نمیرسه، ایرادی نداره، همونقدر به یاد تو باشیم باز هم غنیمت هست. در اینجا یک نکته دیگه جالبه و اون این هست که میگه که به ذوق یاد، یعنی خود یاد هم نه، به ذوق این که به یاد او معشوق باشیم، یا در واقع ما به خاطر او باشیم و او ما را از یاد نبرده باشه، همین هم گاهی کفایت میکنه. زن تغافلگر، تغافل هم که به معنی غفلت کردن از شخص است و با غافل هم ریشه است و به معنی کم توجهی به شخص، و اتفاقا از کلمات و مفاهیم بسیار پرتکرار در شعر مکتب هندی و در شعر بیدل هم. بیدل هم با کلمه تغافل بسیار بازی کرده. تغافل چه خجلت به خود چیده باشد که آن نازنین سوی ما دیده باشد. و بیت بعد، بلبلان نی الفت دامی سینجا نی قفس، بر مراد خاطر صیاد باید زیستن. دام و قفس اینجا دیگه مهم نیست، یا در واقع ما الفت دام و قفس نداریم، بلکه به فکر این هستیم که اون صیاد از ما راضی باشه. از این حسرت قفس خیلی نزدیک هست به این مطلع بسیار درخشان از بیدل که اتفاقا اون غزل رو هم خوندیم در یکی از این جلسات ما. از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. اون صیاد خوش داره که ما فریاد بکنم، یا خوش ما رو به فریاد داره، و همین کفایت میکنه که ما در دام او بمانیم و آرزوی رهایی نداشته باشیم. از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. بلبلان نی الفت دامی سینجا نی قفس، بر مراد خاطر صیاد باید زیستن. من نمیگویم به کلی از تعلقها برآر، اندکی زین درد سر آزاد باید زیستن. تعلق یعنی وابستگی به همین زندگی مادی در شعر بیدل غالبا رد میشه و نفی میشه. تعلق یا تکلف یا تعین، غالبا اینا هم ردیف و به نوعی مترادف هستند در شعر بیدل. درد سر بسیار دارد، جالبه که اونجا هم درد سر گفته، درد سر بسیار دارد با تعلق زیستن، کم ز بیدل نیستید این فتنه سر با کنید. این تعلقا خودش به آدم درد سر می آفرینه. تنم ز بند لباس تکلف آزاد است، برهنگی ببرم خلعت خداداد است. یا یک جای دیگه داره میگه که دست از دنیا بدار و دامن آهی بگیر، تا بدانی همچو بیدل قدر دار و گیر را. از دنیا گذشتن. حالا در این بیت میگه که 100% هم شاید مقدور نباشه که آدم از همه تعلقا خودش رها بکنه. بالاخره زندگی هست با وابستگی های او. منتها یک مقدار میتونیم حداقل درد سر اینا رو از سر خودمون کم بکنیم. من نمیگویم به کلی از تعلقها برا، اندکی زین درد سر آزاد باید زیستن. خواه در دوزخ وطن کن، خواه در فردوس ساز، عافیت هر جا نباشد یار باید زیستن. دوزخ و فردوس در اینجا مهم نیست، مهم اون عافیت هست، اون آرامشی هست که آدم باید داشته باشه. اگه اون عافیت وجود نداشته باشه دیگه مهم نیست که تو در دوزخ باشی یا در فردوس باشی. بعضی از بیتای این غزل بیتای نسبتاً ساده و روانی است و چندان نیاز به توضیح نداره. فقط اگر بیتای نزدیک به اینها و قریب با این معانی یافتم در ذهنم خدمت شما خواهم گفت. در مورد دوزخ و فردوس و این که اینا زیاد مهم نیست در شعر بیدل باز هم ما داریم. از وسوسه خلد و جهیمم نفریبی، دامان تو در دستم و دست دیگرم نیست. میگه من دامان تو رو به دستم گرفتم و دست دیگه ای ندارم که باز بیام و این دوزخ و بهشت رو بگیرم. خواه در دوزخ وطن کن، خواه با فردوس ساز، عافیت هر جا نباشد یاد باید زیستن. چون سپندم عمرها در کسوت افسردگی، بر امید یک تپش فریاد باید زیستن. سپند عملا یک عمر منتظر اینه که یک لحظه بیفته در آتش و یک فریادی بکنه و نابود بشه. چون میدونیم که سپند رو وقتی که در آتش میندازیم یک صدایی میکنه، یک صدای جرقه میکنه و در همون جرقه و همون فریاد هم نابود بشه. انگار یک لحظه فقط یک امکان فریاد داره و بس. و یک عمر افسرده هست از اینکه هیچ حرکتی، هیچ تلاشی، هیچ تپشی، هیچ چیزی نداره. امید اینو داره که یک لحظه یک تپش بکنه، فریاد بکنه و نابود بشه. از سپند ما که می جوید سراغ ناله را، سوخت بیش از چی این کاروان دنباله را. و موارد دیگری از این قبیل که غالبا سپند را صاحب یک ناله و یک فریاد می دانه و یک عمر بسیار کوتاه. یک جای دیگه هم داشت که عمر انسان رو به عمر سپند تشبیه میکرد و موارد بسیاری هم دوتر است. چون سپندم عمرها در کسوت افسردگی، بر امید یک تپش فریاد باید زیستن. یک جای دیگه هم داره میگه که چی؟ شوخی رقص سپند آماده خاکستر است، سرمسایی بود اگر ذوق فغانی داشتیم. در اون غزلی که اتفاقا اون غزل را هم خواندیم خدمت دوستان، میگه یک فغانی هم اگر کردیم عملا به سرمسایی تبدیل شد و این سرمسایی در واقع کنایه است از سکوت. به جای اینکه بگه ما خاموش شدیم و سکوت کردیم، میگه این کار ما سرمساییدن بود. این کارهای زبانی بیدل بسیار جالبه، یعنی ترکیب و تعبیر کنایه سرمساییدن رو بعد میاد جایگزین میکنه با خاموشی. دیگه باید تو خودت بدانی که این سرمه با خاموشی ارتباط داره، پس بنابراین سرمه سایی یعنی اینکه خاموش شدن. شوخی رقص سپند آماره خاکستر است، سرمه سایی بود اگر ذوق فغانی داشتیم. چون سپندم عمرها در کسوت افسردگی، بر امید یک تپش فریاد باید دیزن. یک تپش فریاد از اون وابسته های عددی خاص میده. دوستمون جناب ثبات اینجا نوشتن که در چاپ کابل مصرع دوم این بیت شاد باید دیستن به جای یاد باید دیستن. بله درسته، اتفاقا در گزیده غزلیات هم که ما دارم همینطوری با شاد آمده بود، منتها در این نسخه که تصحیح طباطبایی غزوه هست یاد آمده و شاید شاد یک مداری جالبتر هم به نظر میرسه، منتها دیگه این یاد رو باید طبیعتا بپذیریم. ما فعلا نیست زین دشوار تر جهدی که ما را تا فنا سرخکار عالم ازداد باید زیستن. ازداد یعنی زده، این دو چیزی که زده هم هستن و در شعر بیدل هم بارها این تعبیر ازداد آمده. یک جایی هم داره میگه که چی؟ یالان یا به خاطرم نمیه، چو یاقوت از فسردن انفعال صلح ازدادم، یک مصرعش یادم آمد. ببینیم گزیده غزلیات کجایه؟ محسن نمیخواه گزیده غزلیات، نمیخواه، خودم یادم آمد. تراوت بردم از آب و گرمی از دل آتش، تراوت بردم از آب و گرمی از دل آتش، چو یاقوت از فسردن انفعال صلح ازدادم. صلح ازداد یعنی جمع شدن دو چیز ضد هم یا متضاد با هم با هم. و در اونجا هم صحبت از یاقوت میکنه، یاقوت آتشی که در این حالی که سرخ هست مثل آتش، در این حال آرام و سرد هم هست، یعنی آتش سردی است یاقوت و به همین دلیل یاقوت انفعال صلح ازداد میدانه. تراوت بردم از آب و گرمی از دل آتش، چو یاقوت از فسردن انفعال صلح ازدادم، از یکی از بهترین غزلهای بیدل. حالا نمیدونم که این بیت در دو تا غزل ممکنه باشه، یا در اون غزلی است که یک بیتش خواندم که از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که اون غزل بسیار زیبایی است، یا از اون غزلی است که قیامت میکند حسرت مپرسد طبع ناشادم، که هر دو غزل هم اتفاقا ما در این جلسه خواندیم، بر یک وزن و قافیه و ردیف هستن و دو غزل بسیار عالی. این بیت در یکی از اونها است. حالا صحبت از چی است؟ چه ازدادی و چه زدی در اینجا؟ به نظر میرسه که شاعر زندگی توأم با فنا یا زندگی رو که از فنا دور هم نیست به نوعی یک وضعیت متضاد میدانه. یعنی انگار دو چیز با هم صلح کردن، بودن و نبودن ما. چون اونجا میگه که نیست زین دشوارتر جهدی که ما را تا فنا صلحکار. باز در اینجا صلحکار هم جالبه، یعنی از اون ترکیب سازی ها، صلحکار کسی که کارش صلح کردن بین پدیدار است، مثل تغافلگر. و بیدل بسیار نیرومند است در این ترکیب سازی ها. صلحکار عالم ازداد باید زیستن. این که ما نیست هستیم و تصور میکنیم که هستیم، اتفاقا در شعر بیدل در جاهای دیگه هم دیده شده. مثلا در اون جایی که میگه که بنازه ای تخیل به باله ای توهم، که هستی گمان دارم و نیستم من. فکر میکنم هستم ولی عملا نیستم. چرا؟ چون این وجود انسان رو، این وجود حقیر ما رو به نوعی با نیستی برابر میدانه و میگه این وجود چیزی نیست که بخوای بیایی بگی که ما هستیم، ما چنین و چنانیم. این وجود چیزی جز نیستی نیست. و نیست بودن در اینجا به این معنی نیست که مطلقا نیست، یعنی نیستی از نوعی که نیست انگاران تصور میکنن، بلکه منظور حقارت هست. به برق قطرز تشویش خشکی آزاد است. اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد. اینجا عدم شدن به این معنی نیست که مطلقا نابود بشه، بلکه قطره بودن در برابر اون دریا، وصل به اون دریا شدن. نیست زین دشوار تر جهدی که ما را تا فنا، صلح کار عالم ازداد باید زیستن. موج گوهر در قناعتگاه قسمت خشک نیست، تر دماغ شرم استعداد باید زیستن. در مورد مصرع دومش بنده احتمال میدم، خیلی با قدرت نمیتونم بگم منظورش از شرم استعداد چی است، ولی اگه احتمال میدم که اون رو بیان خواهم کرد. منتها در مصرع اول چی میگه؟ منظورش این موج گوهر، این خطهای روی گوهر هست. ما در جلسات قبل هم درباره موج گوهر زیاد صحبت کردیم. گوهر یا مروارید یه خطهای روی سطح خودش داره که اینها را موج اون گوهر میگفتن. و طبیعتا این موج آرام هست، موجی نیست که در حال تپش و پویش باشه، و به همین دلیل بیدل این رو به نوعی قناعت میدونه. میگه ما مثل موج گوهریم که یک جایی نشستیم بدون اینکه نیاز باشه که تک و پو و حرکت و تلاش بکنیم مثل موجهای دیگر. این موجها که گردن دعوی کشیدند بحر حقیقتند اگر سر فرو کنند. کلن موجهای آب رو بیدل حرکتشون رو یک کار بی سمر و دنبال یک چیز بیهوده گشتن میدونه، و در مقابل میگه که این گوهر به نوعی به آرامش و قناعت رسیده. موج گوهرم عمریست آرمیده می نازد، رنج پا نمیخواهد رفتنی که من دارم. رفتن ما اصلا رنج پا لازم نداره. و طبیعتاً به همین اعتبار میتونه بگه که موج گوهر در واقع قناعت کرده با وضعیت خودش. این رو هم عرض بکنم این نکته رو که این موج گوهر دو معنی میتونه داشته باشه، از دو منظر گوهر میتونه موج داشته باشه. یکی از این منظر که اون خطهایی که روی مروارید هست، و یکی از این منظر که مروارید شفاف رو میگفتن مروارید آبدار، مثل شمشیر آبدار. و طبیعتاً وقتی که چیزی آبدار باشه میتونه موج هم داشته باشه. به همین خاطر بعضی جاها در شعر بیدل آب گوهر هم آمده. چرا آب گوهر نباشد غبارم، به راه تو یک عشق لغزیده بودم. حالا میگه که این موج خشک نیست. خشک بودن در اینجا یعنی بی ثمر بودن، وضعیت نامطلوبی داشتن. کلن تر و خشک در شعر ما، در ادبیات ما یک مفهوم متضاد داره. یعنی تر بودن چیزی معمولا وجه مثبتی بوده برای اون پدیده. کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد. یا مثلا تر دماغ به معنی آدم سرشار خوشحال. و برعکس خشک غالبا معنی منفی داره. مثلا میگیم که ناخن خشکی به معنی خست بخل. حالا در اینجا میگه این موج گوهر خشک نیست. شما تصور میکنی خشکه، این خودش موج هست، منتها به قناعت رسیده، به آرامش رسیده و تر دماغ هست با این وضعیت. اینجا تر و خشک هم با هم اقتضادی داره، یعنی آرایه اقتضاد رو شاعر در اینجا رعایت کرده. این موج گوهر تر دماغ هست و علت این تر دماغی او هم اینه هست که به قناعت رسیده و به آرامش رسیده. تردماغ شرم استعداد باید زیستن. اون قسمتی که عرض کردم خدمت دوستان که یک مقداری تردید دارم این هست که این شرم استعداد چی هست دقیقا؟ منظورش این هست که استعداد حرکت نداره و خجالت میکشه از این که استعداد پویش و حرکت مثل موجهای دیگر نداره، و در این حال باز تردماغ هم هست از این وضعیت. و البته اینجا بین شرم و تر بودن هم یک ارتباطی هست، از این جهت که کسی که خجالت بکشه عرق میکنه و عرق تر هست، عرق با تری ارتباط داره. و نه تنهایی، بلکه در فرهنگ زبانی بیدل و حتی فرهنگ زبانی منطقه شرقی زبان فارسی از جمله در افغانستان تر شدن به معنی خجالت کشیدن یا شرمیدن هم به کار برده شده و بیدل هم در جاهای مختلفی تر شدن و به معنی خجالت کشیدن و امثال اینا آورده. چه آتش چند با هر خشک مغزی. اینجا جالب ببینید خشک مغز، این هم خصوصیت منفی است. چه آتش چند با هر خشک مغزی، مشتعل گردم حیا آبی زند تا زین تریها منفعل گردم. تری اینجا یعنی خجالت کشیدن، ناراحت شدن. با این وصف به نظرم میرسه که میخواد بگه که با وجود این که مثل موجهای دیگر استعداد حرکت نداره، به جهت این که اهل قناعت هست خوشحال و سرشار هست و نگران چیزی نیست، چون کسی که قانع هست یک آرامشی داره برخلاف آدم حریص. حریص سید مطلب راحت از زحمت نمیداند. کسی که حریص است راحت و زحمت برش مهم نیست و معنی نداره، یک سره در تلاش است و پویش است. به چشم دام گرد بال مرغان تو تیا باشد. هر سر مویت خم تسلیم چندین جانکنی است. مو در کل حالت نرمی داره و به سمت پایین آویزان میشه و این حالت مو رو میشه به نوعی تسلیم دانست، یا به نوعی گفت که موها عملا تسلیم شدن. و اینجا میگه که حتی هر سر موی تو نشانه ای از خم شدن یک تسلیم از جانکنی هست. با هزاران تیشه یک فرهاد باید زیستن. میگه تو مثل فرهاد هستی که هزار تا تیشه داری. سرای مور احتمالا تشبیه کرده به نوکای تیشه. هزاران تیشه داری ولی عملا مثل یک فرهاد داری جان میکنی. و جالبه که کندن که در مورد فرهاد در مورد کوه بوده، این رو با جان کندن بیدل بسیاری مواقع ارتباط داده. یعنی خیلی وقتا تعبیر جانکنی رو برای فرهاد به کار میبره و از این جانکنی ایهام برداشت میکنه. تا زندم از جانکنیم نیست رهایی، تا زنده ام از جانکنی ام نیست رهایی. شیرینی و من خدمت فرهاد تو دارم. بله، جناب خراسانی ادیب تمجید میکنه از قناعت و این قناعت در شعر بیدل بسیار ستایش شده. یک بیتی داره: قناعت ساحل امن است، افسون طمع مشنو، مبادا کشتی درویش در کام نهنگ افتد. میگه بیا به ساحل امن و اینقدر خودت به دل این دریا نزن. ببینید اینجا اتفاقا به دل دریا زدن که کار موج هم هست، کاری خلاف قناعت دانسته شده. قناعت ساحل امن است، افسون طمع مشنو، مبادا کشتی درویش در کام نهنگ افتد. تو این کشتی رانی میکنی در دریا و طمع چیزی پیدا کردن، یک بار این سر به کام نهنگ انداخت. بله، جناب میرابوالقاسمی صحبت کردم که شرم به معنی نهفته کردن هم هست و اگر اینطوری باشه شرم استعداد به معنی پنهان کردن استعداد هست. این هم بعید نیست. ممنون از شما. هر سر مویت، بله جناب مصدق اون مصرع را آوردن که گر به قناعت رسی فقر قناع می شود. حرص به صد عز و جاه در همه صورت گداست، گر به قناعت رسی فقر قناع می شود. آن طرف احتیاج انجمن کبریاست، چون ز طلب درگذشت بنده خدا می شود. در اون غزل که میگه که عشق ز بیداد عشق پرده گشا می شود، فهم معما کنید آب لوا می شود، تا به آخر غزل. و بیت آخر: بیدل این هستی نمی سازد به تشویش نفس، نفس غالبا مایه زحمت انسان تلقی میشه و مایه وابسته ساختن انسان به این زندگی مادی. و میگه که این رفت و آمد نفس نوعی تشویش است. تشویش یعنی ناآرام بودن، مشوش بودن. و حرکت نفس که یک لحظه آرام نداره، چون نفس خانه پرستیم و نداریم آرام. چون نفس خانه پرستیم و نداریم آرام، عمر آسودگی ما به سفر میگذرد. به ظاهر به نظر میرسه که آسوده هستیم، منتها عمر ما در سفر میگذره. مثل چی؟ مثل نفس که هیچ وقت آرامش نداره. بیدل، این هستی نمی ارزد به تشویش نفس. ارزش نداره. ما یک بیت کلن جا انداختم، حالا اون رو میخونم. بیدل، این هستی نمی ارزد به تشویش نفس. شام را تا کی به راه باد باید زیستن. نفس را به نوعی بادی تلقی میکنه که خواهد برد آخر. این هم اتفاقا از اون غزله و سعی میکنم بیادش بیارم. نفس را دام الفت خواندم چون صبح و زین غافل، که خواهد برد از این خاکدان آخر همین بادم. میگه این نفس مثل بادی هست که ما را از این خاکدان آخر بیرون خواهد برد. این هم از امون دو غزل هست، از یکی از امون دو غزلی هست که پیشتر عرض کردم به یک وزن و قافیه و ردیف بودن. و اینجا در واقع نفس را به نوعی بادی تلقی میکنه که این شمع زندگی ما را هی میخواه خاموش بکنه. یک جای دیگه هم اتفاقا داره، در یکی از رباعیات خودش خیلی هم تصویر زیباییه. میگه که در یاد تو هر نفس چو شمع ره باد، میسوزم و باز میفروزن مرا. که اونجا هم اتفاقا جالبه که هر نفس میاره، یعنی هر لحظه، ولی در این حال این نفسی که اینجا میاره با این باد هم ارتباط داره. یعنی یک ارتباط پنهان بین نفس و باد هست، چون نفس هم هوا هست. میتونست بگه هر لحظه هر چیز دیگری، منتها میگه که هر نفس، در یاد تو هر نفس چو شمع ره باد، میسوزم و باز میفروزن مرا. شام را تا کی به راه باد. یک بیت دیگه هم هست، به برقی از دل مایوس کاش درگیرم، کباب سوختنم چون چراغ در راه باد. اینجا هم جالبه، ببینید کباب سوختنم، میخوای بگم ما شیفته سوختن هستم، مشتاق سوختن هستم. منتها کلمه‌ای رو میاره که به نوعی با سوختن تناسب داشته باشه، کباب که با آتش ارتباط داره. من نمیتونی هزار چیز دیگه بگه. کباب سوختنم یعنی این که من مشتاقی هستم که بسوزم، ولی میسر نمیشه، مثل چراغی که در راه باد باشه. بله دقیقا همونطور که جناب خراسانی ادیب گفتن، مشتاق سوختن هست. میتونست بگه خراب سوختن، خیلی چیزهای دیگه. ولی بیدل از این تناسب ها معمولا نمیگذره. یعنی وقتی که بتونه یک مفهوم کنایی مثل این کباب چیزی بودن به معنی مشتاق چیزی بودن رو به کار ببره، اون تعبیر کنایی رو چیزی انتخاب میکنه که با بقیه اجزای بیت جور باشه. مثلا در اینجا میگه کباب این چیز هستن. بله بله، در کتاب کلید و در باز هم به این کباب چیزی بودن اشاره شده. خروش بی مزه صوفیان کباب هم کرد. کباب اینجا کباب و مزه با هم ارتباط داره. دعا کنید که میخانه خانه قاه شد. بله، به برقی از دل مایوس کاش درگیرم، کباب سوختنم چون چراغ در راه باد. بیدل، این هستی نمی سازد به تشویش نفس. شام را تا کی به راه باد باید زیستن. باید این شام یک روزی خاموش بشه. یه چیزی به ذهنم میرسه اینجا که فکر میکنم در نسخه کابل یا اون چیزی که ما به خاطر میارم نمی سازد نبوده، نمی ارزد بوده. حالا نگاه بکنم گزیده غزلیات ببینم که در گزیده غزلیات ما که مبتنی بر چاپ کابل هست چی هست؟ بله، یک چیزی گفتم یادم میاد. قبلا در اون نسخه چاپ کابل بیدل این هستی نمی ارزد بوده، نمی ارزد به تشویش نفس، که به ظاهر هم به نظر میرسه بهتر باشه. منتها خب همونطور که بارها عرض کردم، اتفاقا همون چیزی که به ظاهر به نظر میرسه بهتر هست معمولا در تصحیح متون قدیم خیلی ارجحیت نداره، چون این معنی رو میتونه به ما متبادر بکنه، ما رو به این نتیجه برسونه که شاید اصلش نمیسازد بوده در شعر بیدل، منتها افراد که فکر کردن نمی ارزد بهتر هست آمدن این رو جایگزین کردن. معمولا این چیزی که به نظر میرسه بهتره معمولا اینطوریه. وقتی که دو تا قرائت داریم، اون چیزی که به نظر ما در ظاهر به نظر میرسه بهتر هست، او بهتر اصلش گفته شاعر نیست. معمولا اصل گفته شاعر اونی هست که به نظر ما بهتر نمیایه. چون کسی که این را کتابت کرده، نسخه نویسی کرده و دست به دست چرخیده، اون نمیاد نمی ارزد را نمی سازد بسازه. ولی برعکسش امکان داره که به نظرش برسه ای که بهتره، پس این را جایگزین کنم. به همین دلیل اوی که بهتر هست ممکنه حاصل تصرف ذوق کاتبانی باشه که این نسخه ها را تصحیح کردن. همونطور که بنده الان میگم این بهتره، اون کاتبم گفته این بهتره، بعد اومده امور گذاشته نمی ارزد. به این خاطر با قطعیت نمیشه گفت نمی ارزد بوده مال بیدل، هرچند بهتر به نظر میرسه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه به وسیله نسخه های قدیمی. خب در این تصحیح هم نسخه های قدیمی مورد توجه مصححین بوده. البته این موضوعیه که ما چند بار دیگه هم بحث کردیم و گفتیم و مطرح کردم که این اختلافات در موردش ما چه نتیجه باید بگیریم. بله بله، درست میفرمایند جناب خراسانی ادیب که بعد از این که این غزلات تمام شد، غزلهایی که در نسخه رامپور آمده و تا به حال در دسترس نبوده، که میتونیم ما اینها رو غزلهای نویافته برای ما البته بدانیم، غزلهای تازه یاب بدانیم. و خیلی خوبه، اتفاقا ما بعضی از این غزلها رو برخورد کردن، دیدم چه غزلهای خوبی هم هست در دیوان بیدل، و اینا خب طبیعتاً در دیوان طباطبایی قزوا آمده. و بنده قصد دارم که در بازنویسی گزیده غزلیات بیدل در چاپ جدید که الانم سر دست دارم، البته سر دست داشتن ما به این معنی نیست که الان دیگه یک ماه بعد میفرستم چاپ خانه، 3 سال سر دسته، کارهای ما همینطوریه، یک کار بینی 5 سال سر دست هم میشه خاطر مشغله ها. ولی به هر حال در این چاپ جدید به امید خدا اگر اتفاق بیفته و عمری باشه و بتونم این رو برسونم، میخوام اون غزلهایی که در چاپ قبلی ما نبوده، که در نسخه کابل در واقع نبوده، رو هم غزلهای خوبی اگر از این قبیل هست اضافه بکنم به گزیده غزلیات. یعنی ببینم هرچی غزل در دیوان طباطبایی قزوه هست که در دیوان کابل نبوده رو استخراج کنم، از بین اینا گزینشی بکنم. طبیعتا اینها رو در این جلسه و خدمت دوستان هم خواهیم خواند انشاءالله، که اون وقت غزلهای جدیدتری هم هستن. ها اینجا دوستی فرمودن که نمیسازد در تفسیر عرفانی نزدیکتر است. شاید بنده با عرفان به صورت مسلکی آشنا نیستم و چه بسا که این چنین باشه. یعنی خیلی وقتا کلمه‌ای که به نظر نمیرسه که درست هست، میبینی در یک برداشت عمیق‌تر اتفاقا همون درسته و اون لایه های زیرینی در ذهن شاعر بوده که ما متوجه اونا نشده باشیم. خب ممنون از همه دوستان، انشاءالله جلسه بعد با غزل دیگر در خدمت شما باشیم. خدا حافظ همه دوستان عزیز.